ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار در فرودگاه استانبول یک کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه روسیه با رهبر حزب هوادار کردهای ترکیه دیدار و گفتگو کرد. عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد میشود. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انفجار در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی استانبول یک نظافتچی کشته شد. بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون رسیده، ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی، انفجاری با منشأ نامعلوم در قسمتی از باند فرودگاه بین‌المللی سبیها گوکچن در بخش آسیایی استانبول رخ داد. در این انفجار یک زن نظافتچی کشته و کارگر دیگری زخمی شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در مسکو با صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه دیدار و درباره اوضاع منطقه با او گفتگو کرد. حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور توصیف می‌شود. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف در این دیدار آمادگی روسیه را برای کمک به همه گروه‌هایی که در سوریه با به گفته او تروریست‌ها می‌جنگند اعلام کرد. عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد میشود. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور ژنرال عثمان الغانمی روز چهارشنبه گفت در روزهای آینده خبر خوش آزادی کامل رمادی اعلام خواهد شد. ارتش عراق از روز گذشته اعلام کرد که عملیات نهایی برای آزادی رمادی را آغاز کرده و نیروهای این کشور با پشتیبانی هوایی در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های اداری در مرکز شهر هستند. بشنویم بیشتر درباره این عملیات در گزارشم کنم کیانه منوی.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عملیات بازپسگیری شهر رمادی که از شامگاه دوشنبه آغاز شده تا کنون با موفقیت همراه بوده و بخش‌های عمده‌ای از شهر اکنون در کنترل نیروهای عراقی است. شهر رمادی که در ماه مه گذشته پس از 5 ماه نبرد به دست شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش سقوط کرد، مرکز استان انبار و از مراکز مهم مالی و گمرکی در منطقه فرات است. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه در لندن، در مورد اهمیت این شهر برای داعش میگوید:
استان الانبار که رمادی مرکزش هست، یکی از بزرگترین استانها و مهمترین منطقه سنی نشین عراق است. رمادی از نظر مساحت بعد از بغداد و موسیل سومین شهر عراق است و همینطور از نظر جمعیت. داعش با تسخیر این شهر در واقع توانست بین نیروهای خودش و نیروهاش در سوریه پیوند برقرار بکنه و تمام خطوط رو کنترل بکنن، حتی تمام تجارتی که بین اردن و سوریه و عراق وجود داشت تحت کنترلشون در اومد. بنابراین از نظر سقوط‌جویی بسیار اهمیت داره. دروازه موصل، تسخیر رمادی یعنی اینکه قدم بعدی موصل تسخیر خواهد شد و ضربه بسیار بزرگی برای داعش خواهد بود. اگر عراقی‌ها بتونن پاکسازیشون رو کامل بکنن، استان الانبار در اختیارشون قرار خواهد گرفت. راه داعش به سوریه بسته خواهد شد و پیوند مناطقی که در تصرف دولت عراق است، شرق از دیاله بگیرید تا تکریت و سامرا، این پیوند کامل خواهد شد و عراقی‌ها میتونن خود رو برای عملیات بعدی آماده کنن.
نبرد بر سر رمادی پیش از حمله بزرگ این هفته در واقع از 2 هفته پیش آغاز شد و نیروهای امنیتی و ارتش موفق شدند بخش بزرگی از رمادی را از کنترل داعش خارج کنند. حسن هاشمیان، تحلیلگر در ترکیه، میگوید از دست دادن رمادی برای داعش شکست بزرگی است.
رمادی خیلی حائز اهمیت به خاطر اینکه نیروهایی که برای داعش از سوریه به خصوص از شرق سوریه قدرت میگیرن و منشأشون اونجاست، قدرتشون رو از پشتیبانی که رمادی میتونه از اونها انجام بده میگیرن و به خصوص تجارت نفتی که اونجا با انداختن هم از این طریق بیمه میشه از طریق رمادی. به همین خاطر سقوط رمادی یک ضربه معنوی نظامی نظامی و اقتصادی به داعش خواهد بود و یک پیروزی خیلی بزرگ برای دولت عراق و میتونه کل معادله سیاسی رو هم در عراق تغییر بده.
خبرگزاری‌های جهان روز سه‌شنبه اعلام کردند که عملیات آزادسازی رمادی را این بار ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای آمریکایی و همکاری گروه‌هایی از عشایر سنی محلی انجام می‌دهند. بنابر گزارش‌ها آمریکا از دولت عراق خواسته است که برای بازپسگیری رمادی با شبه نظامیان قبایل سنی که توسط آمریکا آموزش دیدند همکاری شود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن انتقام جویی و تسبیح حساب‌های عقیدتی که پیشتر از نیروهای شیعه علیه سنی‌ها مشاهده شده را دلیل این عدم همکاری می‌داند.
فرماندهی آمریکایی‌ها و فرماندهی نظامی عراقی‌ها راهی به گروه موسوم به هشت شعبی یا شیعیان داوطلب ندادند و گفته چون تجارب قبلی نشون داد مردم اگر بفهمند هشت شعبی داره میاد به شهرشون چندان همکاری نمی‌کنند با نیروها، همطور که دیدیم در بیجی، دیدیم در دیاله مشاهده کردیم. بنابراین ایالات متحده در ستاد فرماندهیش همراه با وزارت دفاع عراق و نیروی زمینی این کشور نیروهای امنیتی به اضافه عشایری که آمریکا آموزش داد و مسلحشون کرد، اینا در این عملیات شرکت و کاملا موفق عمل کردند و اینطور که من امروز گزارش‌ها و گفتگوها رو می‌دیدم بین فرماندهان عراقی و همطور یکی دو تن از فرماندهان آمریکایی که در اونجا بودن، هماهنگی کامل انجام شده. مناطقی مثل خالدیه، منطقه‌ای در شرق رمادی و منطقه ناظم از سرسال و تقسیم در انبار تحت کنترل نیروهای دولتی در اومده.
شامگاه سه‌شنبه خبرها حاکی از آن بود که پاکسازی شهر از نیروهای داعش در مرکز شهر رمادی ادامه دارد و تنها حدود 250 تا 300 تن از نیروهای داعش از جمله افراد انتحاری و تکتیراندازهای این گروه هنوز در بخش‌هایی از حاشیه‌های شهر حضور دارند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو می‌شنیدید. 11:06 در ایران است و همراه رادیو فردا هستید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همه کسایی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد دوستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی اونا رو.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در آمریکا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هر روز جنجالی تر از روز پیش میشه و جنجال ها نیز جملگی بر محور سیاست خارجی دور میزنه. این جنجال ها هم در میان نامزدهای هر دو حزب و هم در میان رقبای همحزبی موجب بحث های گسترده در رسانه های آمریکا شده. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه دولت اوباما را متهم کرده که با سیاست های خود موجب تقویت حکومت ایران شده. بشنویم بیشتر در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
مبارزات مقدماتی برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا خود هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و تا گزینش نامزدهای نهایی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه چندین ماه فاصله داریم، ولی از همینک این مبارزات و رقابت‌ها بسیار جنجالی شده است، از موضوع توافق هسته‌ای با ایران گرفته تا چگونگی مقابله با تروریسم، پیکار علیه حکومت اسلامی و سخنان و ادعاهای هر یک از کاندیداها خمیرمایه این جنجال‌ها هستند. تنها تغییری که به چشم می‌خورد میزان محبوبیت کاندیداهاست که هر روز بالا و پایین می‌شود، با دو استثناء که در حزب دموکرات خانم هیلاری کلینتون پیشتاز است و در حزب جمهوری‌خواه آقای دونالد ترامپ. روز سه‌شنبه اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون خواست تا به خاطر سخنانی که علیه کاندیدای جمهوری‌خواه در ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش ایراد کرده پوزش بخواهد. هیلاری کلینتون گفته است که آقای ترامپ با سخنانش وسیله تبلیغاتی داعش برای استخدام افراد تازه نفس شده است. خانم کلینتون در مناظره انتخاباتی جمعه گذشته گفت که داعش با نشان دادن ویدیوی توهین‌آمیز دانالد ترامپ می‌کوشد تا جهادیون تندرو تازه‌ای را به خود جلب کند. تنها کاندیدای زن در حزب دموکرات توضیح داد که سخنان دانالد ترامپ و ایجاد زمینه‌های وحشت در پاسخ به تعصب‌ها و کوتاه‌فکری‌ها به سود آمریکا نیست. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که البته در مورد چنین ادعایی هیچ مدرکی وجود ندارد. دونالد ترامپ به نوبه خود در پیام توییتری چنین واکنش نشان داد که ضعف کامل و بی‌کفایتی دموکرات‌ها موجب ظهور داعش شده، نه ویدیوی دونالد ترامپ که یک دروغ آشکار از جانب هیلری کلینتون است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه NBC گفت خانم کلینتون باید عذرخواهی بکند. او در مورد همه چیز دروغ می‌گوید، از ایمیل‌هایش گرفته تا ماجرای وایت ووتر. مقابله با رقیب دموکرات تنها به این نکات بیش و کم بی اهمیت محدود نمی شود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه ABC هم سیاست‌های دولت دموکرات اوباما را موجب تقویت حکومت ایران قلمداد کرد و گفت که برنده توافق هسته‌ای اخیر روسیه بوده است. دونالد ترامپ گفت روسیه از توافق اخیر درآمد فراوانی کسب می‌کند. به ایران موشک و سایر سلاح‌های جنگی می‌فروشد. او با استهزا افسود طبیعی است که روسیه خواهان توافق اتمی بود، چرا که موشک‌های بسیار زیبای مدرن به ایران می‌فروشد، به دلیل اینکه دولت ما نمی‌داند که چه می‌کند. دونالد ترامپ همچنین گفت که آنچه در رابطه روسیه با ایران روی می‌دهد به دلیل اشتباه دولت آمریکاست. او افزود که روسیه خواستار توافق اتمی با ایران بود تا منابع مالی تهران تقویت شود و از این طریق مسکو بخشی از این منابع مالی را به دست آورد. همین است که می‌بینیم. روز سه‌شنبه مبارزات کاندیداهای جمهوری‌خواه در ایالت کوچک نیوهمپشایر متمرکز شد که یکی از سه ایالتی است که رأی‌گیری محلی تا حدود زیادی پیروزی‌های بعدی را وعده می‌دهد. با فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی از ابعاد مبارزات و تبلیغات انتخاباتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ولی دیدارهای کاندیداها با سازمان‌ها و گروه‌های محلی برای جلب رای دهندگان ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. این بخش خبری رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی در یمن از سوی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان رو اقدامی نامتناسب خواند و گفت این حملات زیرساخت‌های یمن را هدف قرار داده است. زید رد حسین در جلسه عمومی شورای امنیت تمامی طرفین درگیر در یمن شامل شبه نظامیان حوثی از یک طرف و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری از سوی دیگر را مسئول خواند و گفت حملات سنگین هوایی و زمینی غیر نظامیان را در یمن و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس را هدف گرفتند. آقای زید همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست از طرفین درگیری‌ها بخواهد به قوانین بشر دوستانه بین المللی پایبند باشند. با اینکه طرفین درگیری در یمن در روزهای گذشته بر سر آتش‌بسی یک هفته‌ای به توافق رسیدند، اما تاکنون بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. و سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در بمباران مناطق مسکونی سوریه قوانین بشر دوستانه را نقض کرده و ممکن است مرتکب جنایت جنگی شده باشد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه خود آورده است حملات هوایی روسیه صدها نفر از شهروندان سوری را کشته و باعث ویرانی گسترده در مناطق مسکونی یک مسجد، یک بازار پرتردد و نیز تجهیزات پزشکی شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل این حملات شواهدی از نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه از سوی روسیه در سوریه است. روسیه تاکنون بارها حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. و در ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. پیش از این وزارت امور خارجه ایران با غیر مسئولان خواندن ممانعت از پخش مصاحبه با محمد جواد ظریف از آنچه تلاش، پیگیری و سماجت مسئولان برنامه 90 خوانده بودند برای تهیه مصاحبه خبر داده بود. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 20420221122. همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود.